ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب، نخستین دقایق روز جمعه 23 تیر ماه 1396 به وقت ایران، برابر با 14 ژوئیه سال 2017 میلادی را آغاز کرده ایم. در این مجله نیمه شب به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه ببینیم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
ممنون، شب بخیر همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر پنجشنبه در نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ایران در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برد و گفت شاهد تهدیدهای جدیدی از جانب آنها هستیم. آقای ترامپ که به فرانسه سفر کرده است، همچنین از لزوم وجود نقشه راهی برای اقدامات مشترک در سوریه و عراق پس از پایان جنگ در این کشورها صحبت کرد. رئیس جمهوری آمریکا در همین حال بار دیگر از اقدامات پسرش درباره موضوع ایمیل‌های منتشر شده او و دیدارش با یک وکیل روس دفاع کرد و گفت اکثر افراد هم در موقعیت مشابه در زمان انتخابات همین کار را انجام می‌دادند. او همچنین از انجام مذاکراتی با روسیه برای برقراری آتش‌بس در بخش دیگری از سوریه خبر داد. یک مقام دولت آمریکا می‌گوید دونالد ترامپ به احتمال زیاد برای یک دوره دیگر پایبندی ایران به برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام را تایید می‌کند، هرچند همچنان نسبت به توافق اتمی تهران بدبین خواهد بود. این مقام دولت آمریکا که نامش اعلام نشده است روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت دونالد ترامپ همیشه میتواند نظرش را نسبت به این توافق تغییر دهد. بر اساس قرارداد 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا با ایران که تیر ماه 94 به دست آمد، وزارت خارجه ایالات متحده هر 90 روز باید به کنگره اطلاع دهد که آیا ایران مفاد برجام را اجرا کرده است یا نه. ضرب العجل دولت ترامپ برای اطلاع به کنگره آمریکا دوشنبه هفته آینده به پایان می‌رسد. دولت ترامپ پیشتر در ماه آوریل نیز همراهی ایران با این توافق را تایید کرده بود. کشورهای غربی با ابراز تأسف از مرگ لیو جیائوبو زندانی سیاسی چینی از مقام‌های پکن خواستند تا اجازه دهند همسر و برادر این برنده جایزه صلح نوبل از کشور خارج شوند. آمریکا، بریتانیا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که با انتشار بیانیه‌هایی از اینکه این نویسنده و زندانی سیاسی اجازه پیدا نکرد برای ادامه درمانش از کشور خارج شود، ابراز تأسف کردند. مقام‌های چین روز پنجشنبه مرگ لیو جیائوبو زندانی سیاسی، نویسنده و برنده جایزه صلح نوبل را بر اثر بیماری سرطان تایید کردند. دولت چین این نویسنده 61 ساله را پس از تدوین منشوری برای آزادی‌های سیاسی معروف به منشور 08 به 11 سال زندان محکوم کرده بود. او چند پیش پس از تحمل 8 سال زندان به دلیل ابتلا به بیماری سرطان از زندان آزاد و در بیمارستان بستری شده بود. و دیدبان حقوق بشر از سکوت مقام‌های عراق درباره انتشار ویدیوهای از آزار و اذیت برخی افراد در شهر موسل انتقاد کرد. روز پنجشنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نفراتی از ارتش عراق را در حال کشتن بی‌رحمانه افرادی مظنون به عضویت در گروه حکومت اسلامی نشان می‌داد. در یکی از این ویدیوها سربازان ارتش عراق مردی را از بلندی به پایین پرت و پس از آن به او شلیک می‌کنند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره این ویدیوها شده است. این سازمان پیشتر خبر داده بود که ارتش عراق ده‌ها خانواده را که اکثر آنها کودکان و زنان هستند به اردوگاهی در حاشیه شهر منتقل کرده است. ارتش عراق با توصیف این اردوگاه به مرکز بازپروری گفته یکی از افراد این خانواده‌ها با گروه داعش مرتبط یا عضو آن است.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فرانسه و دیدارش با رئیس جمهور این کشور. روزی نیست که در رسانه‌های ایران نام‌های جدیدی به عنوان وزیران احتمالی کابینه آینده حسن روحانی مطرح نشه. با نزدیک شدن مراسم تحلیف حسن روحانی این گمانه‌زنی‌ها قاعدتاً افزایش خواهد یافت. گفتگوی خواهید شنید در این باره.
همین کابینه هم باز دارای حداقل 4 وزیر هست که در نقطه مقابل آقای روحانی قرار دارن. بنابراین تخمین زده میشه که حداقل نیمی از کابینه تغییر پیدا بکنند.
چند ژنرال بازنشسته آمریکایی در نامه سرگشاده به دونالد ترامپ توافقنامه اتمی گروه 5 علاوه 1 و ایران یا همون برجام رو به سود امنیت ملی آمریکا دانستند. گزارشی در این باره از واشنگتن. سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به چند کشور خلیج فارس برای حل بحران قطر ظاهراً به نتیجه نرسیده و او به واشنگتن بازگشت. گفتگویی درباره این موضوع.
یعنی هر دو کشور حاضر نبودند در این میانجیگری آقای تیلرسون اونقدرها کوتاه بیان که به توافقی دسترسی پیدا بشه.
4 نوکیش مسیحی در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به 40 سال زندان محکوم شدند. اتهام همه این افراد تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی عنوان شده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، برنامه هفتگی تابو و پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه وارد پاریس پایتخت فرانسه شد و مورد استقبال ویژه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت و سپس با هم دیدار کردند و در یک کنفرانس خبری مشترک هم شرکت کردند. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به این سفر. آقای صدیقی، این اهمیت این سفر آقای ترامپ به فرانسه چیست؟
همونطور که در مجله شامگاهی هم آقای فاطمی به اطلاع شنوندگان رادیو فردا رسوندیم، خبرگزاری ها در وهله اول گزارش دادن که رئیس جمهوری فرانسه از میهمان آمریکاییش استقبال بسیار گرمی کرده و در همون حال به جزئیات بسیاری از این استقبال هم اشاره کردن، از روبوسی ها گرفته تا بازدید از آرامگاه ناپلئون بناپارت امپراتور نامدار فرانسه و همینطور مارشال فردیناند فوک فرمانده ارتش این کشور در جنگ جهانی اول. ولی در همون حال به اهمیت این مسافرت و منظور رئیس جمهوری فرانسه از دعوت همتای آمریکاییش هم تاکید کردند، مبنی بر اینکه آقای امانوئل ماکرون با استفاده از فرصت 100 سال شرکت ایالات متحده در نخستین جنگ جهانی کوشیده تا به رغم اختلافهای موجود بین آمریکا و اروپا بر سر برخی مسائل اتحاد و اشتراک این دو قدرت دو سوی اتلانتیک رو به نمایش بگذاره، دوستی و اتحادی که به گفته خود آقای دونالد ترامپ هم ناگسستنیه. رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای که در آستانه ورود میهمان آمریکاییش در روزنامه وست فرانس منتشر شد، تأکید کرد که ما به آمریکا نیاز داریم و با یکدیگر هم زمینه‌های مشترک اساسی داریم، مانند پاسداری از منافع حیاتی خودمون و همینطور مبارزه با تروریسم. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، در دیدار دو رهبر چه مسائلی مطرح شده؟ در یک کنفرانس مطبوعاتی هم شرکت کردند، چه مطالبی گفته شد در اونجا؟
بر اساس گزارش هایی که بنده دنبال کردم از خبرگزاری های مختلف، به نظر میرسه که توافق های قابل توجهی به دست اومده، از جمله در مورد سوریه که به گفته رئیس جمهوری فرانسه نقشه راه آینده سوریه پس از جنگ های داخلی این کشور توسط دو دولت آمریکا و فرانسه تدوین میشه، همینطور طرح مشترکی برای آینده عراق در نظر گرفتن. آقای ترامپ در همون حال از انجام گفتگوهایی با روسیه برای استقرار آتش‌بس در شمال سوریه این بار خبر داده و این مطلب رو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میزبان خودش آقای ماکرون هم بیان کرد. فرانسه هم با چنین تحولی در سوریه موافقه. توافق‌هایی هم در مورد روابط بازرگانی بین دو کشور و قرارداد پاریس در زمینه تغییرات جوی و محیط زیست صورت گرفته که در این مورد آقای ترامپ در نشست مطبوعاتی با تأکید به رهبری جهانی آمریکا در امر حفاظت از محیط زیست اظهار داشت که تحول در توافق پاریس ممکنه، باید منتظر شد و دید. ایشون در ضمن گفتن که آقای شین ژینپینگ رئیس جمهوری چین میتونه به مسئله کره شمالی هم کمک بکنه در حلش. اقدامات بیشتری رو هم ایشون خواستار بودن که کره در ببخشید چین در قبال کره در قبال پیونگیانگ انجام بده. و دیگر اینکه به گزارش خبرگزاری ها آقای فاطمی از قول یک منبع دولت آقای ترامپ به زودی ایشون تگ گزارشی به کنگره آمریکا اجرای تعهدات دولت ایران به اجرای مفاد توافق برجام رو تایید خواهد کرد. باید توضیح بدم که رئیس جمهوری آمریکا طبق قانونی که تصویب شده موظف هر 3 ماه یک بار چگونگی انجام مفاد برجام رو به کنگره اختصاص بده. البته رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی با آقای ایمانوئل مکرون از ایران در کنار سوریه و از حکومت کره شمالی به عنوان رژیم‌های سرکش نام برد و گفت که ما شاهد تهدیدهای جدی از جانب اونها هستیم. ولی به طور کلی به نظر میرسه که سفر موفقیت‌آمیزی بوده. اینجا هم شبکه‌های رادیو تلویزیونی به این نکته اشاره می‌کنند که برخلاف نخستین دیدار، این دیدار رئیس جمهوری ایالات متحده با رئیس جمهوری جدید فرانسه یک دیدار بسیار قابل توجهیه که آینده ساز میتونه باشه. آقای فاطمی
متشکرم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و نماینده مجلس پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 12 رو مدیون عملکرد و حمایت اصلاح طلبان میدونه و از همین رو از روحانی خواسته تا در تشکیل کابینه بعدی از نظرات مشورتی اصلاح طلبان استفاده کنه. پیش از عارف حتی اصولگرایانی هم بودند که از حسن روحانی خواسته بودند تا کابینه بعدی رو با ملاحظه اقلیت تعیین کنه. از هر دو سوی سیاست ایران تغییر کابینه بعدی مطالبه میشه، اما روحانی چه خواهد کرد؟ آرش حسنی‌ها در گزارشی از این مطالبات و ملاحظات گفته است.
هر چقدر به زمان تشکیل دولت دوم حسن روحانی نزدیک می‌شویم، شمار لیست‌ها و فهرست‌های منتشر شده از اسامی اعضای کابینه 12 در رسانه‌ها از مجازی گرفته تا واقعی بیشتر می‌شود. در میان گروه‌های سیاسی نیز هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا از دو زاویه کاملا متفاوت خواستار تغییراتی قابل توجه در کابینه بعدی هستند. اما تجربه تاریخی دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که دولت دوم رؤسای جمهور در ایران به طور معمول کابینه‌ای محافظه‌کارتر است. اما آیا این بار این تجربه تکرار خواهد شد؟ احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین که این روزها ساکن آلمان است به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
کابینه دوم آقای روحانی از این جهت مهم هست که در دولت‌های گذشته معمولاً کابینه دوم ضعیف‌تر از کابینه اول بوده و این به خصوص در دولت آقای خاتمی باعث دلسردی حامیان دولت در انتخابات بعدی شده. الان هم آقای روحانی با مطالباتی مبنی بر تغییر برخی از وزرا روبرو است، از جمله وزیر علوم و وزیر کشور.
از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاست داخلی ایران ساکن آلمان می‌پرسم اهمیت ورود و خروج‌های کابینه بعدی در چیست؟
کابینه اول آقای روحانی در شرایط بسیار خاصی تشکیل شد. از یک طرف شرایط اقتصادی سیاسی کشور بسیار بحرانی و حاد بود، لزوماً چهره‌های کارکشته و حتی کهنسال باید مسئولیت‌ها رو به عهده می‌گرفتند، و از طرف دیگه مجلس نهم یک مجلس اولترا تندرو بود که در مقابل هر اقدام روحانی مقاومت می‌کرد. همین باعث شد که کابینه‌ای شکل بگیره که گفته می‌شد 50% مورد تایید خود آقای روحانی نیست. بنابراین تخمین زده میشه که حداقل نیمی از کابینه تغییر پیدا بکنند. فشار سیاسی بر حسن روحانی برای اینکه تغییرات اساسی در کابینه بده یا نده بسیار سنگینه.
اما آغازگر مطالبه تغییر وزرای دولت بعدی نه افرادی از بیرون دولت، بلکه رئیس آن بود. آنجایی که حسن روحانی در میانه رقابت‌های انتخاباتی در اردیبهشت ماه گذشته از لزوم تغییر در کابینه 12 در صورت پیروزی گفت.
حتما با توجه به شرایط جدید کابینه نسبت به کابینه قبل تغییر خواهد یافت و سن متوسط هم جوان‌تر خواهد شد.
حسن روحانی یک ماه پس از کسب دوباره آرای اکثریت و پیروزی در انتخابات 12 روشن‌تر از تغییرات کابینه گفت.
همه افراد تو دولت زحمت کشیدن بدون استثنا. کسی نیست زحمت نکشیده باشه، کسی نیست از دولت دفاع نکرده باشه، اما همه هم یه جور نبودن، مختلف بودن. بعضیا با همه توان آمدن، بعضیا گیوه رو ور کشیدن آمدن تو میدون، بعضیا آستین زدن بالا آمدن تو میدون، بعضیا پاشنه گیوهشون خابیده بود به هر حال ور نکشیدن، لخلخ کردن به هر حال، یه مقدار راه آمدن، مسیر آمدن، زحمت کشیدن، سعی اونها مشکور. یه دی وقتی به دولت حمله می شد با همه قدرت آمدن دفاع کردن، با همه وجودشون دفاع کردن، چون دفاع از دولت دفاع از ملته.
تغییر در کابینه بعدی با توجه به ترکیب کلی مجلس فعلی این امیدواری را زیاد می کند که حسن روحانی بتواند دولتی همراه با اهداف و آمال خود تشکیل دهد. اما مهدی مهدوی آزاد، کارشناس امور سیاسی ایران ساکن آلمان، از دشواری‌های این مسیر می‌گوید.
بزرگترین مانع شخص آیت الله علی خامنه ای است. آقای خامنه ای بر مبنای رسمی که بر نظام سیاسی کشور تحمیل کرده و نه بر مبنای قانون اساسی، حداقل در مورد 5 باید پیش از تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی نظر مثبت بده. بعد از آیت الله خامنه ای موانع بزرگتری ایجاد شده که حداقل در دولت سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد یا هاشمی رفسنجانی وجود نداشت. یکیش قوه قضاییه است که با اتهاماتی مثل وابستگی به فتنه یا حقوق‌های نجومی یا غیره سعی میکنه بر روند تصمیم گیری های هیئت دولت تأثیر بگذاره. گام بعدی سپاه پاسداران هست و بعد از اون یک آتشبار سنگین رسانه‌ای.
مطالبات برای اعمال تغییرات در کابینه بعدی فراوان است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، این مطالبات و معیارها را این گونه دسته‌بندی کرده است.
آقای روحانی قول داده که کابینه بعدیش کابینه جوانتری باشه و همینطور با مطالبه حضور زنان و اهل سنت در کابینه مواجه هست که در مورد اون پاسخ دقیقی نداده.
هفته گذشته بیش از 170 نماینده مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی خواهان آن شدند که دولت بعدی دولتی جوان، متخصص و پویا باشد و برقراری عدالت و توسعه همه جانبه را در نظر بگیرد. اما این همه با تغییرات در چه بخش‌هایی از دولت فعلی میسر است؟ به گمان مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، تغییرات در کابینه بعدی بیشتر وزرای سیاسی را شامل می‌شود.
بعد از ترمیم کابینه در آبان 1395 و یک دست شدن نسبی کابینه، همچنان حداقل 4 وجود دارند که خط مشیشون با انتقادات شخص آقای روحانی مواجه شده. در رأسشون وزیر کشور آقای رحمانی فضلی است. بعد از او در حوزه وزارت صنعت ما با محمد رضا نعمت‌زاده و همچنین وزارت کار علی ربیعی مواجه هستیم که آقای روحانی در این حوزه هم ظاهرا از هر دو اونها ناراحت. در حوزه وزارت علوم هم آقای فرهادی مطلقاً عملکرد مثبتی نداشته. بنابراین اگر ما عملکرد وزرای سیاسی کشور رو در نظر بگیریم، نه عملکرد رحمانی فضلی و نه عملکرد آقای فرهادی در وزارت علوم، هیچ کدام در راستای اهداف سیاسی و شعارهای دولت آقای روحانی نبوده و منطقاً اونها باید برکنار بشن.
اما حسن روحانی برای تشکیل دولت دلخواهش با مانع دیگری نیز روبروست. موفق ترین وزرای دولت 11 شامل جواد ظریف وزیر خارجه، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و بیژن زنگنه وزیر نفت زمزمه هایی از تمایل نداشتن به ادامه حضور در دولت بعدی را کوک کردند. دلیل آنها حجمه منتقدان و کارشکنی ها در این 4 است که آنها را فرسوده و دلشکسته کرده است.
گزارشی بوده از آرش حسنیا. ساعت 19:30 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. بعد از چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
شما میتونید عفاف و حجاب خودتون رو رعایت کنید، ولی نمیتونید برای بقیه مردم ایران تصمیم گیری کنید. هر موقع قوانین برای همه یکی شد، هر موقع عدل و انصاف رعایت شد، میتونید برای بقیه مردم ایران هم تصمیم گیری کنید. وقتی شما موی 3 میلیون تا 250 میلیون حقوق میگیرین، ما هم نون شب نداریم بخوریم، حق نداریم برای ما تصمیم گیری بکنیم. شما با حجاب باشین، ما دوست داریم آقا خواهر مادرمون و اقواممون هر جوری دلشون خواست بگردن.
آقای احمدی نژاد، مردم ایران بدبخت کردی، حالا انخواه از بقایی دفاع کنی. ایران از سرطان زال کردی، ایران بدبخت کردی، مردم رو بیچاره کردی.
آقا اینا خودشون میگن پول داریم میدیم به عراق و سوریه و لبنان و لیبی و چه میدونم یمن و فلان فلان. 10 سال جبهه من رفتم، 8 سال جنگ بوده، 10 نیرو رسانی بودم، بدن شیمیایی شدم، 10 سال از بیمم خوردم. چی باید جواب باشه؟
حقوق بشر در کشورهای اسلامی به بیش از 1400 سال میرسد. این گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر هست. بعدم گفته که به حقوق بشر اسلامی ما با غربیا تفاوتش اینه که ما معتقدیم حقوق بشر به صورت ذاتی به انسان داده شده. گفته خیلی عجیب غریبیه. خب اگر ذاتی حقوق بشر، چرا اقلیت‌های دیگر در ایران یا مذهب‌های دیگر در ایران نمیتوانند حقوق بشر خود رو داشته باشند؟
سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتند. بعد گزارش دیگر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه بدون چشمانداز حل بحران بین قطر، عربستان سعودی و متحدینش به سفر 4 روزش به کشورهای حوزه خلیج فارس پایان داد. وزیر خارجه آمریکا قبل از بازگشت به واشنگتن برای دومین بار در 48 ساعت گذشته با امیر قطر و مقام‌های کویتی به عنوان میانجی طرفین دیدار و گفتگو داشت. فرهنگ قدیمی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا پرسیده است که چرا تلاش‌های وزیر خارجه آمریکا برای حل این بحران بی‌نتیجه موند. حبیب حسینی فرد:
اصلا اون موقعی که آقای رکس تیلرسون در دوره در پایتخت قطر بود و تلاش میکرد که یک توافقنامه با رهبری قطر به دست بیاره که اون رو مقید بکنه به مبارزه با منابع مالی تروریسم و مسائلی از این دست، خود اون کشورهایی که قطر رو تحت تحریم قرار دادند اونها فوری مخالفخونی را آغاز کردند و بیانیه‌های مربوط به سال 2013 و 14 رو منتشر کردن که قطر توی اون توافقنامه‌ها چه ضمانتایی داده و اجراشون نکرده و الان هم هر گونه توافقنامه کلی و عمومی گویی نمیتونه تأمین کننده نظرات این کشورها باشه. و خب قطری‌ها هم حاضر نبودن اصولا بیشتر از این با آقای تیلرسون توافق برسن، چون تن دادن به تمام شرایط 13 گانه که عربستان، امارات متحده و بحرین برای قطر تعیین کردند، یعنی این که قطر باید حاکمیت ملی خودش رو واگذار کنه بشه یک کشور تحت قیمومت عربستان. در این حال عربستان هم با توجه به اینی که میخواد به نوعی بگه در منطقه ما دیگه با آمریکایی‌ها لزوماً هر چی گفتند تن نخواهیم داد و خودمون به نوعی داریم تعیین سیاست میکنیم، و در این حال با شناختی که از نقاط ضعف قطر دارن فکر میکنن که باید همچنان ماکسیمال خواسته ها رو دنبال بکنن و تا اونجایی که ممکنه از قطر امتیاز بگیرن. یعنی هر دو کشور حاضر نبودن در این میانجیگری آقای تیلرسون اونقدرها کوتاه بیان که به یک توافقی دسترسی پیدا بشه.
آیه حسینی فرد، با وجود گفتگوهای فشرده وزیر خارجه آمریکا در قطر، کویت و عربستان، تنش بین قطر و این 4 کشور عربی که دوحه رو به حمایت از افرادگرایی و نزدیکی بیش از حد به ایران متهم می‌کنند همچنان شدیده. چرا دولت آمریکا تلاش داره که کشورهای عربی و قطر آشتی کنند و متحد باشند اصولاً؟
آمریکا همه این کشورها به نوعی متحدش به شمار میگن و اختلاف نظر و تشنج بین در رابطه اینها به سود آمریکا هم نیست. در نظر بگیریم که به خصوص قطر که الان زیر فشاره، خب یکی از پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه در این کشور، پایگاه العدید با 10,000 سرباز آمریکایی، اونم با نقشی که این پایگاه در زدن حمله به کانون‌های تروریستی در منطقه داره،
از این جهت کل رفتن قطر زیر تحریم و حاد شدن وضعیت زندگی در اونجا برای این پایگاه هم بی تأثیر نیست. در این حال آمریکاییان نسبت به این خطر هم بدون نگرانی نیستن که اگر قطر زیادی زیر فشار قرار بگیره میتونه به این سو یا اون سو متمایل بشه، حتی به کشوری مثل ایران یا حتی ترکیه هم. از این جهتش خب براشون مهم بوده که بحران ادامه پیدا نکنه، حل بشه، اونم ضمن اینکه خب قطر با توجه به وضعیت اقتصادی سرمایه‌گذاری که در جهان غرب داره، اگر اقتصادش به تلاطم بیفته و بخواد سرمایه‌هاش از جهان غرب خارج بکنه، 330 میلیارد دلار سرمایه‌گذاریش میتونه راحت بازارهای بورس رو به این یا اون میزان به نوسان بندازه. این هم برای کشورهای غربی و آمریکا چیز کم اهمیتی نیست. خاطر همین خب تلاش کرده آمریکا، البته آقای تیلرسون، اینکه واقعا کل رهبری آمریکا در این تلاش ها شریکه، به نظر میاد خب سرش تردیده. شاید عربستان یه مقدارم با همین گوشه چشمی که به اختلافات در رهبری واشنگتن داره اینقدر سرسخت مونده.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ظاهرا فرانسه تلاش داره تا این بحران رو به نوعی حل و فصل کنه. وزیر خارجه فرانسه هم ظاهرا دوشنبه یا سه شنبه آینده به منطقه سفر میکنه. سوالی که پیش میاد اینه که چرا فرانسه تصمیم به میانجیگری گرفته بین کشورهای عربی و قطر؟
صد اروپایی ها و نوعی فرانسه به نمایندگی از اروپا میخوان اینها هم فعال بشن، نقش منفعلی بازی نکنن و برای کشورهای غربی هم حل بحران در منطقه به سودشون هست. ما میدونیم که از همون روز اول بحران چه فرانسه چه آلمان چه حتی بریتانیا نسبت به این بحران نظر خوشی نداشتن. بیانیه مشترکی که آمریکا، بریتانیا و کویت هم این دو روز پیش دادن و خواهان حل فصل مسئله به صورت ضربتی شدن نشون داده این نگرانی بود. در نظرم بگیریم که این چیزی قطر در شرکت توتال فرانسه سرمایه گذاری اساسی داره، در خود آلمان در 17-18% سهام فولکس واگن رو داره، در دویچه بانک سرمایه گذاری اساسی داره. اینها مسئله قطر رو برای این کشورها هم برسات حائز اهمیت میکنه.
نظرات حبیب حسینی فعال تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. و 4 نوکش مسیحی در دادگاه انقلاب تهران هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند به اتهام تشکیل کلیسای خانگی و مسیحیت صهیونیستی. در 8 ماه اخیر 8 مسیحی دیگه هم به 10 تا 15 سال زندان محکوم شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با منصور برجی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق مسیحیان ایران، درباره جزئیات این احکام پرسید. است منصور برجی.
یوسف ندرخانی همراه 3 نفر دیگه از دوستانشون محمد رضا امیدی، محمد علی مسیدزاده و زمان فدایی که مدت پیش دستگیر شده بودند و دادگاه اونها هم برگزار شده بود در خرداد ماه، حکمی از قاضی ماشاءالله احمدزاده دریافت کردند که 10 سال زندان هست اشد مجازات برای اتهامی که اقدام علیه امنیت ملی خونده شده، اون هم مصادیقش رو تشکیل کلیسای غیرقانونی خانگی و همینطور فعالیت در زمینه مسیحیت تبشیری و همینطور صهیونیستی اعلام کردند.
آقای برجی، طی روزهای اخیر 8 مسیحی دیگر هم در همین شعبه دادگاه انقلاب تهران به حکم قاضی احمدزاده به زندان محکوم شدند. احکام همگی 10 سال زندان بود. صدور این احکام اون هم توسط 1 شعبه و 1 قاضی مفهوم خاصی داره؟
تداوم بلکه حتی تشدید اون نگاه امنیتی است که به اقلیت‌های دینی و خصوصا مسیحیان پروتستان در ایران میشه و زدن این اتهاماتی که واهی هستن، هیچ مبنای حقوقی ندارن، با هزار آسمان ریسمان کردن ها این اتهامات که هیچ وکیلی که حقوق خونده باشه، هیچ قاضی که واقعا متعهد به مبانی حقوقی و قضایی باشه، نمیتونه اونها رو توجیه بکنه و همینطور در نظر گرفتن اشد مجازات ممکن، تداوم همون روی کردی که مدتها وعده رفع اون از طرف مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی داده شده و به نظر ما یک رنگ سیاه رسوایی بر همه ادعاهایی است که در مورد مدارا با اقلیت‌های دینی و آزادی‌های آنچنانی مسیحیان میشه در ایران.
آقای برجی، شما از روند دادرسی این افراد خبر دارین؟ یعنی از نظر دسترسیشون به وکیل مدافع و برگزاری دادگاهشون، بازداشتشون و نحوه بازجویی؟
در واقع در مورد هر کدوم از این دوستان که میشنویم مرحله دستگیری اونها بدون ارائه حکم جلب و اتهامات مشخصی بوده. گاهی اوقات اتهامات اونها در طول روند بازپرسی تغییر پیدا کرده. در یک مورد حتی اتهامی که در حضور وکیل مدافع در دادگاه به این دوستان زده شده با اون چیزی که نهایتاً در رأی دادگاه منعکس شده متفاوت بوده. و به علاوه این که علی‌رغم دفاعیاتی که وکلای دوستان کردند هیچ نوع شواهد و مدارک مستندی رو که بتونه ثابت بکنه این اتهامات امنیتی ارائه نشده. ولی خب ظاهراً دلایل سیاسی هستش که فارغ از این که حالا اینها نظر قانونی و حقوقی قابل توجیه هستن یا خیر، در صدد این هستش که برخورد شدیدی بکنه با مسیحیانی که فعال هستن در ایران و به خصوص مسیحیان فارسی زبان.
این احکام 10 ساله که برای این نوکیشان مسیحی صادر شده در دادگاه بدوی بوده، این افراد قصد دارن که درخواست تجدید نظر بدن؟
بله، اکثر این دوستان مصر هستن که هیچ کار غیرقانونی نکردن، همشون خیرخواه مملکت و کشورشون هستن و فعالیت‌های اونها صرفاً در زمینه‌های عقیدتی بوده. اونها در جمع‌های خصوصی خودمونی به عبادت و پرستش مسیحی پرداختن، بنابراین مصر هستن که تا هر جایی که امکان داره مراحل قانونی رو طی بکنن و از حق آزادی دین و عقیده خودشون دفاع بکنن و بلکه از این اتهامات تبرئه بشن.
آقای برجی، اطلاعی دارید که الان چند نوکیش مسیحی و مسیحی در زندان‌های ایران به سر می‌برند؟
ببینید، کسانی که با حکم دادگاه دوران حبس رو تحمل میکنن معدودی هستند، ولی افراد دیگه هستند که دستگیر میشن و تا مدت‌ها تو اون دوران بازجویی بدون حکم قانونی در زندان نگهداری شدند. مجموع کسانی که الان چه اونهایی که دوران حبس رو طی میکنن و چه اونهایی که در مراحل بازپرسی هستند حدود 30 نفر هستند.
توضیحات منصور برجی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق مسیحیان ایران را شنیدید. و حالا خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 باشگاه پرسپولیس، استقلال تهران و استقلال خوزستان را از $1,000 تا $25,000 جریمه کرد. بر اساس حکم کمیته انضباطی AFC، کمترین جریمه به پرسپولیس تعلق دارد به مبلغ $1,000 به خاطر 7 دقیقه تأخیر در اعلام اسامی بازیکنان در مسابقه با تیم لخویای قطر در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. استقلال تهران $7,000 جریمه به خاطر استفاده 1 بازیکن از لوگوی غیرمجاز در لیگ آسیایی. و استقلال خوزستان به سنگین‌ترین جریمه محکوم شده به مبلغ $25,500 به دلیل ضعف در برگزاری مسابقه و میزبانی در دیدار با الجزیره امارات متحده عربی در ورزشگاه اهواز در لیگ قهرمانان. در ایران تیم ملی فوتبال امید ایران که خود را برای مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو آماده می‌کند، همچنان با مشکلات روبروست. یکی از مشکلات تیم آنگونه که امیر حسین پیروانی، سرمربی تیم ملی زیر 23 سال ایران، به تلویزیون ایران اعلام کرده در اختیار نداشتن همه بازیکنان است.
متاسفانه تا الان خب بازیکنانی که دعوت کرده بودیم 6 نفرشون در اردو نیستن. 3 بازیکن استقلال هستند، 1 بازیکن پرسپولیس هست، 1 بازیکن تراکتورسازی تبریز. با توجه به اینکه این بازیکنان در اختیار نداریم و نمیتونیم همان که لازم داشته باشیم، مجبور هستیم که کجدارمریز ادامه بدیم.
اما به گفته حسین اخوت، سرپرست تیم ملی فوتبال امید ایران، یکی از مشکلات ورزش ایران بدون برنامه بودن است.
عدم برنامه ریزی مدون یکی از مشکلات ماست که انشالله اون اگر از ورزش ما، از فوتبال ما حذف بشه، راه موفقیتمون هموارتر میشه.
از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده، در حالی که عراق همسایه ایران و درگیر مسائل و جنگ‌های گوناگون در بازی‌های المپیک حضور یافته و 1 بار در بازی‌های المپیک 2004 آتن جزو 4 تیم اول قرار گرفت. و در جهان تنیس، مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن در بخش زنان فینالیست های خود را شناخت. ونوس ویلیامز آمریکایی 37 ساله، بازیکن شماره 11 جهان، با 5 بار قهرمانی در مسابقات ویمبلدون روز شنبه در برابر حریفی 23 ساله از اسپانیا به نام گاربینی موگوروسا. تنیس باز اسپانیایی که در رده‌بندی جهانی 15 است، دو سال پیش هم در ویمبلدون فینالیست بوده که از سرنا ویلیامز، خواهر کوچکتر ونوس ویلیامز، شکست خورده. در بخش مردان هم با حذف بزرگانی چون اندی ماری، جوکوویچ و نادال، روجر فدرر می تواند یکی از بخت‌های حضور در فینال باشد اگر امروز بر توماس برلیچ، بازیکن جمهوری چک، پیروز شود.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضرایی در این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد؟ گروهی میگویند مسلمانان از نیمه قرن دوم هجری هنر و معماری و فرهنگ و فلسفه و اخلاق و حتی علوم اسلامی تولید کردند و این همه یعنی تمدن اسلامی. در برابر گروهی هستند که افزودن صفت اسلامی به تمدن را بر نمیتابند و هدف از اصرار بر تعبیر تمدن اسلامی را رویارویی با تمدن غرب یا نوعی هویت طلبی میان برخی مسلمانان میدانند. سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، در این برنامه از تابو از وجود و معناداری تمدن اسلامی ایرانی دفاع می کند. مجید محمدی، جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد، اما می گوید چیزی به نام تمدن اسلامی اساساً وجود ندارد. سلام، من فهمیده خسرانیدری هستم. شما رو به تابوی این هفته دعوت می کنم. اگر که اجازه بدید بحث رو با آقای دباغ آغاز میکنیم و من از آقای دباغ پرسش اصلی این برنامه رو میپرسم. تا آقای دباغ، گروهی معتقدن که چیزی به اسم تمدن اسلامی وجود نداره. به نظر شما چیزی به نام تمدن اسلامی میتونیم بگیم که داریم؟
به نظرم پاسخ مثبته. یعنی چیزی تحت عنوان تمدن اسلامی یا اسلامیک سیویلایزیشن وجود داره. نگاه تجربی تاریخی به آنچه که در درازنای تاریخ در 14 قرن اخیر نه فقط در کشور ما بلکه در دیگر بلاد اسلامی رخ داده، فکر میکنم ما رو موجه میکنه از اینکه از پدیده تحت عنوان تمدن اسلامی سخن به میان آوریم. توجه بفرمایید که تمدن یا برخی دیگه از مصطلحاتی از این دست به تعبیر فیلسوفان زبان در اداد مفاهیم برساخته اجتماعی هست و در زمره برساخته های ما آدمیان است برای کاتگوریزیشن، برای قابل فهم کردن حدود و ثغور امور رو مشخص کردن. مثل این میمونه که ما در باب دموکراسی سخن میگیم، در باب بازی سخن میگیم. ما چه باشیم چه نباشیم به عنوان انسانهایی که زبانمندند و در جامعه انسانی زندگی میکنند و مناسبات و روابط خود رو با یکدیگر تنظیم میکنند، آب و کوه و درخت و صخره و جنگل و امثال هم وجود داره. اما وقتی میایم سراغ پدیده‌هایی مثل بانک، مثل بازی، اینا پدیده هایی هن که قوامش به قوام ما آدمیان برمیگرده. پاره از این نامگذاری ها و مفهوم سازی ها و افاده معنا کردن ها برای این است که اسباب مفاهمه میان ما آدمیان راحت تر برقرار بشود. این اختصاصی به اسلام و 14 قرن اخیر نداره. ما در باب تمدن مسیحی، تمدن یهودی، دیگر تمدن هایی که در چند هزار سال اخیر سر برآورده اند و ما برای فهم بهتر این پدیده ها از این ترم ها و اصطلاحات استفاده کرده این می توانیم سخن بگوییم. دست کم از زمان سر برآوردن اسلام در ایران ما با پدیده‌ای مواجهیم که از آن به تمدن ایرانی اسلامی میتوانیم یاد بکنیم و سراغ بگیریم. بحث یا استفاده از این مفاهیم سبقه توصیفی داره، ارزش مدارانه نیست.
بسیار خوب.
هم به مسلمانان نداره.
ما ببینیم آقای دباغ، ببینیم که تا اینجای بحث که شما به هر حال معتقد هستید که تمدن اسلامی وجود داره، توضیحات شما رو هم شنیدیم، آقای محمدی هم شنیدن، ببینیم که دیدگاه ایشون چیست. بعد همونطور که گفتید به شاید مقایسه این تمدن‌ها یا نکات بعدی هم بپردازیم حتما در این بحث. آقای محمدی، شما چه دیدگاهی دارید در مورد آنچه که آقای دباغ گفتند و اساساً در مورد وجود تمدن اسلامی؟
ببینید، این تعبیر هم مثل تعابیر همانند جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی، که متاسفانه مثل نقل و نبات امروز در جامعه ایران استفاده میشه، این عنوان به نظر من جنبه توصیفی نداره، بلکه گول زننده و مشکلزا هست. این عنوان رو نخست خاورشناسان خلق کردن، مثل هنر اسلامی، معماری اسلامی، میراث اسلامی، تا اشیا و اموری رو که نمیتونستن به راحتی طبقه بندی کنن در یک ساختمان یا غرفه یا یک فصل کتاب جای بدن. بعد از اون پست مدرنیستا و طرفداران سیاست و فرهنگ هویت‌گرا در غرب بهش رو کردن و ادبیات این موضوع رو جا انداختند. اسلام‌گراها در ایران، روشنفکران مذهبی، نواندیشان دینی، احیاگران، اینهایی که دنبال این بودن که همه چیز رو اسلامی کنن و یه هویت جدید و انحصاری برای مسلمان‌ها خلق کنن، از این کار استقبال کردن، از اینکه این عنوان اسلامی رو به تعابیر دیگه بچسبانن، و رفتن سراغ تعابیری مثل دانشگاه اسلامی، علم و هنر و سینما و اقتصاد و فلسفه و گردشگری، و در همه این عناوین شما میتونید این عناوین اسلامی رو بهش بر بخورید. عناوین بعدی که خلق شد بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی، دیگه رفتیم تا حد داستان نویسی اسلامی، گرافیک اسلامی، روانشناسی اسلامی. این پروژه دولتی اسلامی کردن در ایران دنباله طبیعی این جریان بوده. ما در آموزه‌های پیامبر اسلام، خلفا، ائمه شیعه و بعد هم فقها و متکلمان، گذاشتن این قید اسلامی رو بر این امور نمی‌بینیم. این برساخته دوره جدید هست. من معتقدم که این تعبیر تمدن اسلامی مایه بدفهمی است و در بردارنده یک پروژه ضد عقلانی و ضد علمی و ضد عرفی هست. سه دلیل رو هم خیلی کوتاه براش اشاره می‌کنم. دلیل اول این که معارف و علوم، فنون، نهادها، نظامهای ارزشی و اخلاقی، خدمات اجتماعی، تأسیسات تمدنی، که همه اینها جزی از ضروریات یک تمدن هستند، اینها قید دینی بر نمی‌دارند، اینها عرفی هستند، نهادهای عرفی هستند. دوم این که مسلمانها در برآمدن و رشد این امور سهمی داشتند، همچنان که مسیحیان، بودائیان، یهودیان، بیدینان. اما حضور مسلمانان در برآمدن تمدن بشری که امروز ما باش مواجه هستیم، این پدیده رو اسلامی نمی کنه. همطور که اگر یک کشاورزی گندم می کاره، نه گندمش اسلامیه، نه کشاورزیش اسلامیه. حتی اگه برای گندم ها آیات قرآن پخش کنه یا موقع دانه پاشیدن و درو آیات قرآن زمزمه کنه. و نکته سوم این که تمام تحولات تمدنی در یک منطقه بسیار نامتجانس، از شمال آفریقا تا غرب آسیا و از جنوب آسیا تا حد بخشی از اروپا رو که در یک دوره تحت سلطه فرمان روایان مسلمان بوده، همه اینها رو ما نمیتونیم تحت یک عنوان ناشی از اشتراکات مذهبی که فرق مختلف بوده، در اون مذاهب مختلف بوده، اینا رو همه در یک جا بدیم. مشترکاتی وجود داره. این مشترکات بیشتر در فقه هست. اونجاها هست که من مشکلی ندارم. شما میتونید بگید فقه اسلامی. آنچه که ما در میان قرون سوم، چهارم تا ششم، هفتم هجری در این منطقه شاهد بودیم، اینها دنباله‌های تمدن ایرانی، تمدن رومی، تمدن یونانی و تمدن مصری هستند. گذاشتن همه اینها در یک کاسه بیشتر مایه بدفهمی و بعد هم مایه سوء استفاده توسط اسلام‌گراها شده.
خب ببینیم آقای محمدی که آقای دباغ چه پاسخی برای شما دارن. آقای دباغ، به طور خاص آقای محمدی تاکید دارن روی تنوع و تکثری که در این منطقه بزرگی که ما حالا شاهدین هستیم که محصولاتش رو به عنوان تمدن اسلامی ازش یاد میشه، شما چه پاسخی برای آقای محمدی دارین؟
ببینید، آنچه که اشاره کردن به اوائل انقلاب یا پروژه هایی که به کار گرفته شده بود در مقام برساختن هنر اسلامی، علم اسلامی، خب میشه کاملا از تمدن اسلامی سخن گفت و هیچ یک از این معانی رو مراد نکرد. خیلی از کسانی که از تمدن اسلامی سخن گفتن نه اسلامگرا بودند نه دغدغه‌های اسلامگرایی به معنای کنونی که با اسلام سیاسی و پولیتیکال اسلام شناخته می‌شود داشتند و دارند، اما تمدن اسلامی رو بینیکی در آثار خود به کار گرفتند بدون اینکه این معانی مد نظرشون باشه. شما فیلم مثلا کارهای مرحوم آقای زرین کوب رو در نظر بگیرید، از ایرانیان مثال بزنم، ایشون کتاب کارنامه اسلام رو نوشتن و همچنین تألیفات عدیده در باب تاریخ تصوف اسلامی و ایرانی. هیچ این تفکیک بین ایرانیت و اسلامیت حتی مد نظر پژوهشگری مثل آقای زرین کوب نبوده است. آقای محمدی از فقه سخن میگویند، باز یه جور مغالطه در کارشون دیده میشه. کسی منکر این نبوده که فقه بخشی از تمدن اسلامیه، اما تمام تمدن اسلامی که به فقه ردیوس نمیشه. تمدن اسلامی مؤلف از مؤلفه های مختلف بوده، فقه داشته، عرفان داشته، کلام داشته، فلسفه داشته، تفسیر داشته، همه اینها در درازنای 14 قرنه سر برآورده اند. و ما وقتی که از تمدن اسلامی و ادوار مختلفش سخن میگیم، مراد تحولاتی است که در بلاد اسلامی چنان که پیشتر عرض کردم رخ داده است. این هیچ ارتباطی با اسلامگرایی نداره. محققان و پژوهشگرانی بوده اند که حتی پیش از این که این اسلامگرایی در دهه های اخیر سر برآورد، در باب تمدن اسلامی سخن گفته اند. لزومن هم برخلاف آنچه که جناب محمدی گفتن، این برساخته خاورشناسان نیست. ما هم از تمدن یونانی هم از دیگر تمدن ها تأثیر گرفته ایم و بر روی اونها تأثیر گذاشته ایم. و بعد هم نه فقط فقها داشته ایم که فیلسوفان و محدثان و عرفا و متکلمان هم داشته ایم.
آقای محمدی، حالا اساسا در حالا منابعی که به جا مونده از فلاسفه، عرفا و دانشمندان مسلمان، حالا ایرانیان، مثلا ابن سینا، خواجه نصیر، در متون مذهبی از تمدن اسلامی سخنی گفته شده به این معنا که آقای دباغ ازش صحبت میکنن؟
ببینید، این مفهوم کاملا یک مفهوم متأخره. شما بروید و قرآن و احادیث رو نگاه بکنید، در آثار فقها نگاه بکنید، در آثار متکلمان نگاه بکنید، اثری از این از این قید برای مفاهیمی که امروز استفاده میشه مثل جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، هنر اسلامی، اینا همه برساخته های جدید هست. ببینید، من نگفتم که فقط اسلامگراها این رو خلق کردن. عرض کردم که عمدتاً در ابتدا خاورشناسان از این عنوان استفاده کردن، تحت عنوان میراث اسلامی، معماری اسلامی، آنچه را که از آثار و پدیده های خاورمیانه و شمال افریقا میرفت به اروپا، برای اینکه اینها رو طبقه بندی کنن از این عنوان نادرست استفاده میکردن، عنوان غلط انداز. نقطه اتصال میان خاورشناسان و اسلامگراهان دسته ای از روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی در ایران بودند که برای خلق یک هویت جدید در برابر هویت غربی رفتن به سراغ این بحثایی مثل کارنامه اسلام، علوم اسلامی، مثل همین بحثایی که آقای نصر دارن و بعدن آقای شریعتی، بحثای مربوط به ایدئولوژی کردن اسلام. اینها واسطه های در واقع روشنفکران و تحصیل کردگانی که به دنبال برساختن اسلام هویت بودند در برابر اسلام شریعت و اون طرف هم در برابر تمدن غربی، اینها این مفهوم رو ساختند و به شکل دادند و بالا اومد. من تمدن اسلامی رو به فقه تقلیل ندادم. بحثم این است که در اون محدوده فقه و کلام تا حدودی این عنوان میچسبه، در محدوده های دیگر این عنوان به قول عوام لایتچسبکه، نمیشود این رو اونجاها چسب.
خب پس آقای محمدی، من عذرخواهی میکنم، به این پرسش شما وقت چه پاسخی خواهید داد؟ به هر حال مثلا شما چند بار روی معماری تاکید کردید، ما اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب بناهایی هستن از نظر گستره زمانی، گستری مکانی، اینها در شرایطی قرار دارن، ویژگی هایی رو تکرار میکنن، مثلا قصر الحمرا در اسپانیا، کاخهای شام، دارالخلافه ها، اینها شاید شما بخواید بگید معماری مسلمانان تا معماری اسلامی، ولی به هر حال با این عنوان جلوه هایی هست از تفکر و فرهنگی که در کالبد مادی هنر خودش رو نشون داده. این رو شما چه ارزیابی خواهید کرد اگر معماری اسلامی رو مثلا نپذیرید؟
ببینید، شما اگر به معماری در این گستره جغرافیایی بسیار بزرگی که حدود 50 کشور رو در بر میگیره و کشورهایی هستند با اکثریت مسلمان، تنوع عجیب و غریبی رو درش مشاهده می کنید که با قید مذهبی نمی توانید این تنوع رو توضیح بدید. باید برید به سراغ فرهنگ محلی، اقتضائات محلی، اقلیم، در واقع محصولاتی که در محل بوده، کاملا تحت تأثیر اون جریان هست. یه مورد خیلی جالبش براتون مثال بزنم. در ایران شما این مساجدی رو که وجود داره، وقتی افراد میرن به این مساجد نگاه میکنن، فکر میکنن این مساجد همه مساجد اسلامیه، معماریشون معماری اسلامیه، در صورتی که چنین نیست. این اکثر مساجد جامع در ایران اینها آتشکده بودن. هنگامی که اعراب ایران رو اشغال کردن، آتشکده ها رو، ساختمون ها رو بعدن تبدیل کردن به مسجد. اون جایی که برای آتشگاه بودن رو بستن، چند آیه قرآن بالای سردر این بناها زدن. این بناها معماری محلی اون دوره بوده. ببینید از قرون 4 تا 7 هجری که با عنوان عصر طلایی تمدن مسلمانان ازش یاد میشه، شما اگر بتوانید ریاضیات و نورشناسی و منطق و ادبیات فارسی و عرب، تاریخ نویسی، جغرافیا نگاری، این در دسته علوم و هنرها، بعد بیمارستان و مدرسه و ارتش و جاده و پل و دیوان سالاری، این در چارچوب نهادها، بعد تجارت و مبادلات بازرگانی، کشورگشایی ها، و بعد هم نظام اخلاقی و حقوقی رو، همه اینها رو اگر اینها واقعا اسلامی و غیر اسلامی داره، یعنی تجارت میتواند اسلامی و غیر اسلامی باشه، اگر اینها اسلامی و غیر اسلامی داره، خب مجموعه اینها در کنار هم میتونه قرار بگیره و یک تمدن اسلامی درست بکنه. همین فلسفه ای هم که آقای دباغ ذکر میکنن، ما چیزی به اسم فلسفه اسلامی نداریم. اینا عناوین رهزن و گولزننده هستن. فلسفه اسلامی که درش خدا اثبات میشه، نبوت اثبات میشه، رستاخیز اثبات میشه، اینها کلامه. منتها اسمهای غلط انداز براش گذاشتن برای اینکه این کالا رو بفروشن. حتی ما اخلاق اسلامی و غیر اسلامی هم نداریم. آمدن با گذاشتن چند آیه قرآن یا چند حدیث در چارچوبش، آمدن اخلاق رو
بسیار خوب آقای محمدی، اجازه بدین که پاسخ آقای دباغ رو به صحبت‌های شما بشنویم.
آقای محمدی میگن که اصطلاحایی مثل تمدن اسلامی و امثال هم در روایات و آیات ما نبوده. خب البته که نبوده. کسی مگه ادعایی میکنه که اینا در روایات بوده؟ البته که در اعداد برساخته‌های جدیده، اما زبان یه هویت جمعی و جاری داره. ما برای فهم بهتر، توضیح بیشتر و رهگشاتر و جامع الاطرافتر پدیده ها مفهوم سازی میکنیم. ایشان هی قصه رو میبرند به سمت آنچه که در 40 سال اخیر در فضای پس از انقلاب رخ داده. من به نظرم این اتفاقا یک امر گول زننده است. ما وقتی که میگیم ریاضی اسلامی، دست کم از من به عنوان یه نوع اندیشه دینی اگر ایشون میپرسند و مورد خطابم، هیچ معنا و مدلولشی نیست که از دل سنت اسلامی ما ریاضیات به معنای مدرن کلمه استخراج میکنیم. ریاضیات اسلامی یعنی ریاضیات مسلمانان ریاضیدان. هنر اسلامی یعنی آنچه که میانه هنرمندان مسلمان زاده جاری و ساری بوده. به هر حال این هنرمندان در دل بلاد اسلامی بالیده بودند. هر اعتقادی که داشتن، مسلمان بودند، خدا ناباور بودند، ندانم انگار بودند، اونا اصلا تخصصا از بحث خارجه. اینا در دل یه سنت ایرانی اسلامی بالیده بودن. میخواست یزد طرف هنرمند باشه، میخواد مشهد باشه، تبریز باشه، در دل ایران کنونیمون عرض میکنن. وقتی که از معماری اسلامی سخن میگیم، یعنی معماری معماران مسلمان زاده. بر همین سیاق از فلسفه اسلامی یعنی فلسفه فیلسوفان مسلمان، یعنی فلسفه‌ای که فارابی داشته، ابن مسکوی داشته، بو علی سینا داشته، تا بعد میایم به شیخ اشراق و بعد ملا صدرا.
به این ترتیب آقای دباغ، من یه سوال برام پیش میاد اینجا. به این ترتیب با این جمله که شما گفتید، حتی مثلا اگر یک هنرمند، یک دانشمند، یک فیلسوف مسیحی هم در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کرده، در دیدگاه شما ما این شامل فرهنگ و تمدن اسلام میشه؟
میدونید بله، اگر اونجا بالیده و فیلمثل ابژه و پژوهش کارش و فراورده‌هاش از این جنس باشه، البته. راجع به اخلاق که اشاره کردن، نه اینجا هم باشون موافق نیستم. ببینید اخلاق، ما یه اخلاق سکولار داریم، یعنی اخلاق فلسفی که از افلاطون و ارسطو و فیلسوفان پیشا سقراط آغاز شده الی زمان نهازا. در اخلاق هنجاری، اخلاقی که توضیح دهنده این مکاتب مختلفه، اتفاقا ما اخلاق بودایی داریم، اخلاق مسیحی داریم و اخلاق اسلامی داریم. اخلاق اسلامی با اخلاق فلسفی متفاوته، یعنی آنچه که عبارت است از سلوک اخلاقی رهگشا چنان که در سنت دینی به بحث گذاشته شده. این اتفاقا هم شواهد و مؤیدات قرآنی داره و هم از شواهد روایات میشه از روایات دینی
ازش شواهدی استخراج کرد.
اجازه بدید برگردیم به آقای محمدی. آقای محمد، به حال مسلمان ها از شاید بشه گفت قرن دوم هجری حدود 6 قرن رهبری علمی جهان رو میبینیم که در دست دارن. حالا هنرمند، دانشمند، فیلسوف در سرزمین های مسلمان اگر زندگی میکردند از دیدگاه آقای دباغ تولید کننده تمدن اسلامی هستند. پرسش من از شما این خواهد بود که وقتی حوزه تمدنی یکی باشه بین گروه های مختلف فکری، آیا تمدن منتسب حالا به اون حوزه به وجود نمیاد که اینجا اسلام هست؟
ببینید، من با همین موضوع مشکل دارم. معتقدم که حوزه یکسانی وجود نداره. ما اومدیم با نوعی تقلیل گرایی همه آنچه را که در شمال آفریقا و بعد هم منطقه غرب آسیا، جنوب آسیا اتفاق افتاده و امروز هم در شرق آسیا هم تا حدودی میشود امواجش را مشاهده کرد، همه اینها رو اومدیم تحت یک عنوانی که هیچ چیزی رو توضیح نمیده قرار میدیم. در واقع این مبتنیست بر نوعی از آن خودسازی همه چیز در خدمت یک دیدگاه کلامی، یک دیدگاه مدافع گرایانه که میخواد از اسلام یک هیولایی بسازه که واقعا اون هیولا نیست. اسلام آنچه که ازش وجود داره فقه و مجموعی از اعتقادات، حتی اخلاق هم جنبه اسلامی غیر اسلامی نداره. گذاشتن چند تا آیات یا آیات قرآن یا احادیث در کنار چارچوب‌های اخلاق مشائی یا اخلاق اشراقی یا اخلاق افلاطونی، ازش اخلاق اسلامی ساخته نمیشه. ما برگردیم به اینکه کارکرد دین چی بوده در عالم یا چی هست. دین سه کارکرد اصلی داره: التیام بخشی، ایجاد حس تعلق و رابطه با امر مقدس. شما برای اینکه این سه کارکرد رو بهش برسید هیچ نیازی به فربه کردن و بزرگ کردن و یه قول عجیب و غریبی، هیولای عجیب غریبی ساختن از اسلام رو ندارید که بعد با دشواری مواجه بشید این تعابیر رو بر اونها اضافه کنید و بعد همه تلاش بکنید که با شاخ و برگ دادن اینها رو سرراست کنید. در تاریخ ادیان اگر نگاه بکنیم، ائمه شیعه، خلفا و بعد هم فقها متکلمین، اونها اگر واقعا پیشگامان مذهب هستند یا الهام بخش های دیدگاه ها و نگرش های مذهبی در جوامعی با اکثریت مسلمان، اونها هیچ وقت چنین برنامه‌ای نداشتن. یه برنامه جدیده. این برنامه جدید هم مضره. این ادعاها ادعاهای عجیب و غریبی است. بعد از انقلاب هم نیست. من اتفاقا اشاره کردم این داستان هویت سازی برای مسلمانان با گذاشتن قیدهای اسلامی، این قبل از انقلاب برمیگرده. اتفاقا انقلاب یکی از ثمره‌های اون مسیر نادرستی است که امثال زرین کوب، امثال شایگان، امثال شریعتی، امثال بازرگان اون مسیر رو رفتن برای اینکه هویت سازی کنن. اتفاقا این قید ایرانی اسلامی داستانی است که مجموعه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برش سوار هست. ادیان برای تحقق آخرالزمان به دنبال تخریب تمدن موجود هستند. اصلا هر گونه تمدن، بعد میایم در کنارش ادعا میکنن که ما میخوایم تمدن سازی کنیم. شما به جمهوری اسلامی، به داعش، به طالبان نگاه بکنید، ببینید که با تمدنی که میراث تمدنی که در منطقه خاورمیانه مانده اینها چه کردن.
بسیار خوب، ما باز میگردیم به شما. اجازه بدید که الان جنبندی آقای دباغ رو در پاسخ به شما بشنویم.
در باب نکاتی که فکر میکنم در عرایزم آمد روشنگر بود، حقیقتش جناب محمدی یک مسئله دیگه ای رو طرح میکنن و تقریر میکنن، هی به اون حمله میکنن. اصلا این محل کلام ما نیست. من به عنوان کسی که در حوزه دین کار میکنم، پژوهشم در حوزه فلسفه و دین است، نه کاری به داعش دارم نه کاری به جمهوری اسلامی. فکر میکنم بحث از تمدن اسلامی و از این تعبیر استفاده کردن، اون معنی که من ازش مراد میکنم یه معنی قابل فهمی، نمیخواد از دل دین ریاضیات در بیاره، نمیخواد همه چیز رو علوم اسلامی بکنه. اینا همه یه تلقیهایی است که آقای محمدی میگن و به اونم حمله میکنم. اگر من تعبیر تمدن اسلامی رو به کار میبرم و ازش دفاع میکنم، بدین معناست، یعنی آنچه که رویده و سر برآورده در میان مسلمانان. و فکر میکنم بله، در تمدن اسلامی ما فرهنگهای مختلف داریم، یا به تعبیری این آمیزه میان فرهنگ بومی و آنچه که سر برآورده از آیین اسلام بوده، امتزاج اینها با یکدیگر کاملا به نحو رنگارنگ و متنوعی در بلاد اسلامی سر برآورده. قصه هویت هم که ایشون گفتن، بله یه دوره‌ای عده این گونه میاندیشن و به این معنا بله تمدن اسلامی داریم در حوزه ایران، بروز و ظهور این چنینی داره. اسلام ایرانی بگیم، هم ایرانی هستیم هم اسلامی. علی ای حال این تعبیر تمدن اسلامی رو میشه به کار برد و آنچه که آقای محمدی گفتن رو هیچ مراد نکرد.
آقای محمدی، جنبندی آقای دباغ رو شنیدیم، سپاسگزارم شما. اگه جنبندی کوتاه شما رو هم بشنویم.
اگر نگاه تحلیلی داشته باشیم، آنچه که در خاورمیانه و شمال افریقا اتفاق افتاده، دستاوردهاشون تحت عنوان تمدن ایرانی، تمدن مصری، اینها کاملا قابلیت اسمگذاری بر حسب جغرافیا رو داره و ما هیچ نیازی به این عنوان رهزن اسلامی نداریم، چون قید اسلامی به نظر من هیچ چیزی رو توضیح نمیده. در اون حیطه‌ای هم که واقعا اسلام تأثیر گذاشته، حیطه فقه و کلام هست، بقیهش رو بر ساخته های دوران جدید هست برای ایدئولوژی سازی، برای هویت سازی و اموری که ما امروز مخاطرات و مشکلاتش رو داریم میبینیم. برای همین هم من اشاره میکنم به تجربه جمهوری اسلامی، اینها نتایج اون دیدگاه ها هست. اگر ما بیمارستان اسلامی، دانشگاه اسلامی، ریاضیات و گرافیک اسلامی و حقوق اسلامی داریم، قانون اسلامی داریم که من معتقدم هیچ کدوم از اینها وجود خارجی نداره، ما فقه داریم، قانون اسلامی نداریم. اگر اینها وجود داره، بله، تمدن اسلامی هم وجود داره. این کلیت رو باید خرد کرد، بعد می‌بینیم در این مقولات خاصش واقعا استفاده از این تعبیر چقدر گولزننده و رهزن هست. نمیشود این داستان تمدن اسلامی رو حمل کرد بر تمدن مسلمانان، بگیم هر چه محصول مسلمانان بوده در این چارچوب قرار میگیره. مسلمانان یه طیف اصلا عجیب و غریبی داشتن در دنیا، امروز هم همینطور است. مداحان بیت آقای خامنه ای مسلمان هستن تا دی جی خالد که امروز در امریکا مسلمانه. ببینید فاصله اش کجاست، کدومی که از اینها تمدن اسلامی است.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و سروش دباغ در تابوی این هفته در این بحث پرشور با ما همراه بودید.